اگر بخوام به زمینه ای که توش این درگیری ها شکل گرفته اشاره بکنم، میدونیم که دهه ها هویت علوی بود که هویت مسلط در سوریه اسد بود و بسیاری از گروه هایی که در مقاومت در برابر دولت اسد شکل گرفتن هویت های دیگه ای رو در واقع نمایندگی میکردن، هویت سنی رو نمایندگی میکردن و همطور هویت های دیگر رو. بنابراین الان که دولت احمد شهر به قدرت رسیده، برگشته و داره با این نیروها مقاومت میکنه، هرچند که گفته میشه تو خیلی از گزارش های درگیری بین نیروهای امنیتی دولت موقت و نیروهای مسلح وفادار به اسد هست، ولی خب غیر نظامیان زیادی هم کشته شدن که نشون میده در واقع اینطور نیست که هدف دولت فقط نیروهای نظامی هستن. دلیل عمده ماجرا برمیگرده به این که دولت احمد شاه که یک دولت تمامیت خواه با یک دولت تمامیت خواه دیگه به نوعی جایگزین شده. شما الان در سوریه در واقع در اون لحظه ای هستیم که توش یک دولت داره تازه تاسیس میشه، قرارداد اجتماعی باید بیاد و جایگزین قرارداد اجتماعی پیشین بشه. این قرارداد پیشین وقتی که در ذات خودش اساسا دموکراتیک نیست و بر اساس سیاست‌های هویتی و در یک ساختار از بالا به پایین اصلا داره شکل میگیره، طبیعیه که خودش داره در دل خودش دشمن سازی میکنه. یعنی در واقع تمام اون گروه‌های هویتی دیگه رو که داره بیرون میذاره از فرآیند تعیین اون قرارداد اجتماعی به تبیین اون قرارداد اجتماعی، اونها رو داره در واقع دشمن خودش میپنداره. برای این فارغ از اینکه اینها اصلا بخوان دست به سلاح ببرن یا نبرن، سیاست غیر دموکراتیک حزبی خودش دشمن میسازه. اونها هم طبیعتا اعتراض میکنن و در اعتراض به اونها دولت دست میزنه به روش‌های سرکوب خشونت‌آمیز.
اما خانم کرمانیان، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز رسما از عنوان کشتار اقلیت‌ها در سوریه استفاده کرده و گفته که ایالات متحده در کنار اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌ایسته. این اعلام نظر آمریکا در مورد آن چیزی که در سوریه داره می‌گذره چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه بر واقعیت آن چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه؟
به نظر نمیاد که حکومت موقت سوریه الان عقب نشینی بکنه از کشتارهایی که داره انجام میده، ولی فکر می‌کنم که مهمه که به این نکته توجه بکنیم. پس آمریکا چرا الان داره این فکرت مداخله رو می‌کنه؟ این درسته که بالاخره یک فاجعه بشری داره اتفاق می‌افته، اگر ادامه پیدا بکنه به همین منوال به یک نسل‌کشی منجر میشه، ولی این هم باید در نظر داشت که ایالات متحده آمریکا که هر نسل‌کشی رو به راحتی به عنوان یک نسل‌کشی قبول نمی‌کنه. من فکر می‌کنم از یک طرف باید اینو در نظر داشته دیگه که وقتی احمد شاه اومد و قدرت رو گرفت، آمریکا و دولت‌های غربی روی خود نشون دادن به این دولت موقت. یک گوجریان تروریستی به رسمیت شناخته میشه، انگار احمد شاه هم استفاده کرد از این مذاکرات خودش به عنوان سیاستمدار معقول معمول بخواد در واقع معرفی بکنه. و خب غرب هم منافع خودش رو داشت، یعنی بیرون راندن محور مقاومت از یک طرف و تلاش جهت جلوگیری از این که بخواد یک محور مقاومت دیگه حالا توی این منطقه شکل بگیره، یا حالا دولت تازه تأسیس بخواد به سمت چین دوباره بچرخه، یا به اتفاقاتی از این دست بیفته، اونها هم سعی کردن که روی خوشی نشون بدن به دولت احمد شاه. ولی به هر حال یک محدودیت داره. از یک طرف ما دیدیم که سوریه مخالفت کرد با طرح ترامپ در غزه، که این خودش نشون دهنده محدودیتی بود که در آمریکا باهاش روبرو هست و خواهد بود با احمد شاه. یعنی در هر صورت نمیتونه منافع خودش رو به راحتی همونجا در پیش ببره. یه طرف دیگه مسئله اهمیت ژئوپلیتیکی که سوریه اساسا داره برای آمریکا، به ویژه به لحاظ پایگاه‌های نظامیش، و این اهمیت به نظر الان بعد از روی کار اومدن ترامپ و تنش‌هایی که داخل خود ناتو داره شکل می‌گیره خیلی مهم‌تره. الان در واقع آمریکا یک موضعی داره که پایگاه‌های نظامی رو که داره در منطقه مختلف باید خیلی بیشتر جدی بگیره. و خب پایگاه‌های نظامی که در سوریه داره به ویژه تعداد زیادیشون در مناطق اقلیت‌ها هستن، خیلی دست با عصا داشت را می‌رفت آمریکا حتی در رابطه با مسئله رژاوا و مسئله کردستان. از یک طرف خب منافع استراتژیک اونجا داره، ولی از یک طرف هم نه به تمامی نمی‌خواست که بیاد با خشونت داستان باشه. ولی به نظر میاد که این پیغام مارکو روبیو یک سیگنالی بود که آمریکا خیلی متوجه مسئله اقلیت و اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش هست برای خودش، و از این طریق باید در واقع هم یک اهرمی باشه که از طریق سعی بکنه که دولت موقت سوریه رو تا حدی کنترل کنه و هم بتونه نفوذش رو در واقع در سوریه تا حدی حفظ بکنه.